طرفداران و ماموران دولت مرکزی را که از موقعیت و منافع انگلیس در ایران حمایت میکردن دستگیری میکردن اینا را در همون سه ماه و بخشی از اینها را به تهران میفرستادن. خود پسیان در این فعالیت را شخصا شرکت میکرد و فعالیت های کنسول انگلیس را در مشهد که کوشش میکرد پسیان را با ترغیب و پرداخت مبلغ هنگفتی پول به ترک مخاصمه وادار سازد تحت کنترل قرار میداد. یعنی خودش متوجه بود که اگر این در واقع خیلی جالبه برای اینکه شیخ محمد خیابانی متوجه این همه نشد و آخر به خاطر همین جریان جان خودش از دست داد. ولی پسیان کاملا متوجه بود که کنسول انگلیس داره توطئه میچینه علیه دولت کمیته ملی.
بله.
و خودش در واقع عملا کنسول انگلیس رو تحت کنترل قرار داد.
بله.
با اینکه کمیته ملی و پسیان موازه روشن و قاطعی در باره مسئله ارضی نداشتن، یعنی مثل تقسیم در واقع
زمین
بین دهقانان، ولی در بعضی موارد زمیندارانی بزرگ را که مخالف دولت خود مختار بودن دستگیری میکردن و جرایم سنگینی از آنها به نفع دهقانان بیزمین و روستایان فرودست دریافت میکردن. مضافاً دولت کمیته ملی دهقانان خراسان را که از تعهدات خود نسبت به مالکان سرباز میزدن و از پرداخت بهره مالکان امتناع میکردن تحت تعقیب قرار نمیدادن. یعنی معتقد بودن که نباید بهره مالکانه پرداخت بشه، چون این بهره مالکانه خیلی ناعادلانه و در واقع نامناسب بود.
بله.
این از تانجا که از کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی به قلم ملک شورای بهار و از کتاب کلونل قیام کلونل محمد طیحان پسیان در خراسان، این دوتا کتاب معروفی است که اون زمان راجع به در واقع این قیام نوشته شده.
بله.
استنباط می شود از این کتاب ها در طول سه ماه حکومت ملی و دموکراتیک کمیته ملی در خراسان، جنبش ضد فئودالی دهقانان در خراسان علیه مالکان خیلی موج یافت و اوج گرفت. تا اونجا که من اطلاع دارم این جنبش دهقانی در خراسان اون زمان خیلی خیلی پیشرفته تر از جنبش دهقانان در آذربایجان بود تحت رهبری شیخ محمد خیابانی، ولی جنبش دهقانان در گیلان از این هم مترقی تر بود. ولی در خراسان خیلی از دهقانان بیزمین در اون مدت سه ماه صاحب زمین شدن.
بله.
البته به طور کلی بعدا از دست دادن، حتی خانوادهشون دفلام شدن.
بله.
در اوایل پاییز سال 1300 خورشیدی خانهای بزرگ خراسان در اتحاد با مالکان بزرگ و با حمایت قوام السلطنه و انگلستان علیه کمیته ملی و پسیان وارد کارزار گشتند. یعنی متحد شدند که پسیان از نظر بسیار کاملا برخورد فیزیکی نظامی بکنه و از بین ببرن. مهمترین و معروفترین این خانها و ماموران دولتی و مالکان بزرگ که در سرکوب جنبش دموکراتیک مردم خراسان در اون پاییز سال 1300 خورشیدی نقش بازی کردن، عبارت بودن من به چند نفر از این افراد که سالها بعد به زندگی در ایران ادامه دادن و به طرفداران بسیار بسیار نزدیک رضا شاه تبدیل شدن اشاره می کنم. این افراد یکیشون فردی بوده به اسم شجاع الملک، رئیس ایل هزاره.
بله.
هزاره‌ای ها یک اقلیتی هستند.
بله.
در خراسان زندگی می کنند و زبانشون جزء زبان های ایرانیه، مثل زبان بلوچی، مثل زبان لوری، مثل زبان کردی، جزء زبان های ایرانیه.
بله.
هزاره. ولی خودشون هم شیعه هستن، مثلا برخلاف بلوچ ها که اکثرا سنی هستن.
بله.
یا کرد های ایران که به زبان ایرانی صحبت می کنن ولی سنی هستن، شیعه نیستن. هزاره ای ها شیعه هستن و در این و از یه طرف دیگه برخلاف کرد ها و بلوچ ها و لورا به اصطلاح از نژاد چینی هستن، از نژاد مغولی هستن.
بله.
که سالها سال قبل، شاید بگم قرنها در گذشته، حداقل دو قرن سه قرن گذشته، اینها به تدریج اومدن در خراسان رله اقامت افکندن. اینا عمدتاً از افغانستان فعلی به اصطلاح اومدن به اون بخش از خراسان.
بله.
که ایل بزرگی بودن، بله، رئیسشون شجاع الملک طرف قوام السلطنه رو میگیره علیه بسیار.
بله.
سالارخان بلوچ.
بله.
این هم یک بلوچ ها هم اون زمان در خراسان خیلی قوی بودن. بلوچ ها در باقی بلوچ های ایران هم در بلوچستان ایران هستن، یه بخش کوچیکی هم در سیستان هستن، یه بخش بزرگشون در بلوچستان پاکستان هستن، یه بخششون هم در بخش افغانستان هستن و یه بخش کوچیکشون هم در خراسان. البته حالا شماره بلوچ های خراسان خیلی کمه، ولی اون زمان یک اقلیت اقلا 3-4% مردم خراسان رو تشکیل می دادن. سالارخان رئیس یک ایل بزرگی بوده از بلوچا که ایشون هم به طرفداری از قوام السلطنه و رضاخان برمی خیزه. امیر شوکت
ملک علم،
بله، علمه که ایشون هم که در تاریخ ایران معروفه و اینها هم 100% با رضا شاه که البته اون زمان هنوز رضا شاه نشده بود و قوام السلطنه همکاری میکنن علیه پسیان.
بله.
اینا چند نفر افرادی بودن که چون زندگی طولانی داشتن و بعدها در اوضاع سیاسی ایران نقش داشتن، من از اونا ذکر کردم، ولی من در نوتام خیلی افراد زیادی دارن که اون زمان آدم های بزرگی بودن، مالکین بزرگ بودن، در واقع رهبران ایلات مختلف در خراسان بودن که علیه پسیان موضع میگیرن. با اینکه پایگاه‌های توده‌ای خود پسیان از همین ایلات بوده، مثلا هزاره‌ای‌ها اکثرشون با پسیان همکاری میکردن یا بلوچا، ولی رهبرانشون با حمایت انگلستان هم به مردم خودشون ظلم میکردن، هم میخواستن پسیان رو سرنگون بکنن.
بله. جان پاسبیناب، اینا هم اکثران این مالکان بزرگ با انگلیس هشت و نشت داشتند و وابسته به انگلیس بودن دیگه.
بله، درسته. من تقریبا یه تحقیق کوچیکی هم در این مورد کردم که خیلی جالبه. همیشه شما میبینید که بعضی از این افراد بزرگ در تاریخ ایران یا خودشون مستقیمن با دولت‌های امپریالیستی اون دوران و بعدها هم با این با آمریکا به اصطلاح به طور مستقیم رابطه داشتن، یا اینکه از طریق پادشاه ایران.
بله.
مثلا شما اگه توجه کنید، مظفر بقایی از طریق پادشاه ایران به اصطلاح طرفدار آمریکا نبود، ایشون مستقل با آمریکا بود.
بله. بله.
مثلا منوچهر اقبال نخست وزیر ایران، ایشون از طریق دربار شاه طرفدار انگلستان بود. شما برید به نخست وزیری اقبال توجه کنید، هر زمانی که شاه موضعش عوض میشه، ایشون هم موضعش عوض میشه. ولی افراد مثل علی امینی یا اردشیر زاهدی و یا قوام السلطنه، اینها نه، از طریق شاه. یعنی ما دل همیشه در ایران وابسته داشتیم به نیروهای امپریالیستی. اونایی که از طریق دربار و شاه وابسته می شدن، برای اونا مهم نبود که به کی وابسته بشن، اونا طرفدار دربار و شاه بودن.
بله.
و شاه وقتی که موضعش عوض می شد، اینا هم موضعشون عوض می شد. سازمانی که شاه در ایران طرفدار انگلستان بود، اینا هم طرفدار انگلستان بودن. ولی به محض اینکه شاه مخصوصا بعد از جریانات کودتای 28 مرداد 100% میاد طرف آمریکا، اونا هم میدن طرف آمریکا. ولی شخصیت هایی هستن که نه، اینها دقیقاً با انگلیسی ها بودن، مستقل از شاه.
بله.
و من مثال هاشو مثلا زدم دیگه.
بله.
قوام السلطنه شخصا مستقل از خود شاه، حتی قوام السلطنه بعضی وقتا با شاه هم اختلاف داشت.
بله.
ولی طرفدار انگلستان بوده و بعدا هم که طرفدار آمریکا شد در جریانات سی تی تا کودتای 28 مرداد.
بله اینا نوکران و وابستگان
بودن
بی‌واسطه بودن.
چون بعضی از ماها من اینجوری تصور می‌کردم که همه اینها از طریق شاه و دربار وابسته میشن به آمریکا. ولی بعدا دیدم نه، مظفر بقائی و علی امینی قوام السلطنه اینها مستقل از دربار و پادشاه ایران وابستگی داشتن به آمریکا یا به انگلستان.
بله اینا به بیواسطه به ارباب ارتباط داشت.
بله درسته. ولی بعضی هم داریم که مثل فریدون هویدا و عبدالله امیر انتظام، منوچهر اقبال، اینها همیشه علت این که طرفدار آمریکا بودن به خاطر این که میگفتن که ما اصلا مثلا نوکر پادشاه ایران هستیم.
بله.
خادم پادشاه ایران هستیم. بله. اینجوری میگفتن. با این که نزدیک به یک ماه نیروهای نظامی تحت رهبری خود قسیان در مقابل تعرض نظامی و قتل عام‌های خانها و مأمورین دولتی مقاومت کردند، ولی بالاخره در اواخر ماه شهریور و اوایل مهر ماه سال 1300 خورشیدی قوای کمیته ملی قسیان پس از مقاومت‌های دلیرانه در یک رشته نبردهای نابرابر به تحلیل رفته و توسط نیروهای دولت مرکزی که از حمایت نظامی و سیاسی انگلستان برخوردار بودند شکست خوردند. خود قسیان در نبردی که در جعفرآباد دو فرسنگی قچان با دسته های کردان قچانی به وقوع پیوست کشته شد.
بله.
و سر او را نیز مثل سر کوچکان از تن جدا کردند و به قچان بردند.
بله.
بعد از قتل محمد طی‌خان قسیان، نیروهای نظامی مرکز یاران و طرفداران جنبش خراسان را مورد تعرض قرار داده و عده‌ای از آنها را به قتل رساندند، نه فقط در خود خراسان بلکه در تهران، آذربایجان و در گیلان.
بله.
و بقیه را روانه زندانها ساختند. معروفترین و فعالترین افراد طرفدار و پیرو قسیان در خراسان در زریان جنبش خراسان عبارت بودن از اینا، آدم های بسیار بسیار شریفی بودن، تا آخرش از قسیان دفاع کردن. و ملکشاه بهار هم در کتاب معروف خودش تاریخ 20 ساله احزاب از اینا یاد کرده.
بله.
اسماعیل خان بهادر، امیرزا خان شمشیر،
بله،
فاضل مستعد، میرزا مرتضی قلی خان، شیخ محمد کاظم تاجر، سردار نصرت که امیر تیمور بود،
بله،
حاج حسین آقای ملک، شیخ حسن پایین خیابانی که با خیابانی شیخ محمد خیابانی خیشاوندی داشت، و محمود خان نوذری.
بله.
و اینها بودن که بین مردم وسه داشتن تو بازار، توی شهرها و روستاها، و تعدادی از روشنفکران هم و مبارزان قدیمی و شاعران معروف، هم در اشعارشون هم در زندگی خصوصی خودشون به دقت و خیلی دقیق از قسیان و از جنبش قسیان دفاع کردن. عارف قزوینی یکیش بود. و خیلی جالبه که ایرج میرزا،
بله،
هیچ وقت راجع به جنبش های گیلان و جنبش های آذربایجان هیچ شعری نگفته.
بله.
ولی راجع به قسیان ایرج میرزا هم شعر بسیار جالبی داره.
غزل بسیار زیبایی.
بله. پس از سرکوب جنبش خراسان و قتل قسیان و رسیدن رضا شاه به قله دیکتاتوری، یاران و همکاران قسیان رساله در شرح حال او از سوی انتشارات ایران شهر در آلمان منتشر کردند. و بعدها در آغاز دهه 1320 بعد از خلق و تبعید رضا شاه، نویسندگان، شاعران و مورخین در متن مقام و اهمیت قسیان و جنبش خراسان آثار زیادی رو در اون دهه 1320 در ایران انتشار دارن که واقعا هم وجود دارن و هم در خور مطالعه هستن.
بله.
ایران خراسان بالاخره و نقش قسیان در رهبری آن، با اینکه با شکست و سرکوب رو بگشت، ولی در ادبیات ایران اون زمان بازتابی گسترده پیدا کرد. تا اینجا که ما اطلاع داریم سه شاعر بزرگ اون زمان، عارف قزوینی، ایرج میرزا و ملک شاه بهار که در آن سالها در مشهد زندگی میکردن، نه تنها از مبارزات و اقدامات پسیان حمایت کردن، بلکه اشعار متنوعی در متن جنبش و شخص پسیان از خود به جای گذاشتن. حالا من اینجا در نوتام اضافه کردم که به غیر از این سه شاعر بزرگ، من تا اونجا که حالا دارم از اشعار ابوالقاسم لاهوتی که بعدها اشعارش در تاجیکستان در شهر دوشنبه چاپ شده هم به فارسی و هم به روسی، ایشون هم از پسیان یاد میکنه در اشعارش. عارف پیوسته از مقاومت و مبارزات پسیان دفاع میکرد و پس از مرگ پسیان اشعار متعددی را در سوگ کلونل پسیان سرود که نشان میده که عارف از دقل کلونل سالها مخموم و دوچار افسردگی بود.
بله.
ایرج میرزا نیز که در زمان رهبری پسیان در خراسان کار و زندگی میکرد، از هواداران جنبش خراسان بود. میرزا اگرچه خود از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود، ولی غالبا از نظام پادشاهی و از اقتدار گرایی ها و بیعدالتی های قوام السلطنه متنفر بود. روی این است این شاعر نیز از کلونل و اقداماتش حمایت کرده و علیه قوام السلطنه موضع گرفت که در اشعارش کاملا منعکسه. حتی ملک شاه بهار با همه تعلق خاطر به قوام السلطنه و خدمت در کابینه او، البته ملک شاه بهار یکی از اون روشنفکرانی بود که این توهمش سالها سال طول کشید که از توهم بیاد بیرون، ایشون هم علی‌رغم تعلقاتی به قوام السلطنه داشته، در حق پسیان که قوام السلطنه عامل اصلی قتل او بود، در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران چنین می‌نویسد که من می‌خوام اینو نقل قول مستقیم بکنم از کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران به قلم ملک شاه بهار چاپ سال 1358.
بله.
مثل این بود که در ایران کرمی باشد که او را آدم خورک باید نامید. بعضی جوانها که بوی غیرت و شجاعت و لیاقت و وطن‌پرستی از آنها استشمام می شود، این کرم آنها را زیر نظر می گیرد، همه آنها را پی می کند، گاهی در آنها نفوذ می کند و زخم می ریزد، هر از گاهی در اونها تأثیر می‌گذارد و هرگاه بی اثر ماند در ظرف آنها، در رئیس آنها، همکاران آنها، رفقای آنها زهر می‌پاشد، آنها را علیه این زبان مسموم می‌کند. خلاصه این زبان را تا آخر عمر و روزگار پیری دنبال می‌کند تا او را به گور کند یا از کار بیندازد. منظورش قوام السلطنه و طرفداران قوام السلطنه که تا آخر رفتن تا پسیان رو به اصلاح دستگیر کردن و سرش رو از بدنش دوتا کردن. به هر دون سالها بعد از قتل پسیان، مردم به ویژه روشنفکران ایالت خراسان، گیلان و آذربایجان، پسیان و میهن پرستی او را از یاد نبردند. در نیمه اول دهه 1300 در بحبوحه عروج رضاخان به گله دیکتاتوری، با اینکه نیروهای دولت مرکزی، طرفداران و ادامه دهندگان راه پسیان من جمله سرگرد اسماعیل خان بهادر را با کمک مستقیم کنسول انگلیس در مشهد سرکوب کرده بودند و در اول نوامبر سال 1920 21 مشهد را تسخیر کردن، ولی قیام‌های ضد مالکان و ضد انگلستان توسط دهقانان و طرفداران پسیان تا مدت زیادی در ایالت خراسان ادامه داشت.
بله.
البته من در نوت‌های خودم، در یادداشت‌های خودم، نسبت به زندگی خصوصی و مخصوصاً اون بخشی که 4 سال در ایشون در آلمان تحصیل کردن و خدمت بزرگی به بخش موسیقی نظامی ایران کردن، در یاد داشتن مطالب جالبی رو جمع کردم که امیدوارم در آینده باز هم وقت مناسب داشته باشیم و راجع به پسیان و تأثیری که اون زمان پسیان روی روشنفکران و دانشمندان، شاعران و مخصوصا توده‌های مردم داشت صحبت بکنیم.
بله حتما جان پارسا بناب، کل ممتعی خان پسیان با همه روحیه سلحشوریش همونطور که اشاره فرمودید انسانی آگاه و با عواطفی رقیق و طبعی شاعرانه بود و به علیرضا خان شمشیر اشاره فرمودید که یا ماژور علیرضا خان شمشیری وزیری، برادر کلنل علی نقی خان وزیری، یکی از بزرگترین اساتید موسیقی ایران که ایشون هم یکی از افسران به نام کشور بود که در قیام کلونل هم همونطور که اشاره کردی شرکت داشت. بله و ایشون هم معروف بر شمشیر، دارای طبعی شاعرانه بود و قریحه شاعرانه. بعد در یکی از این جنگ های تربت جام و خاف و با خرس که رشادت های قابل توجهی هم خودشون نشون داد، بعد چون در یکی از این نبرد ها مقداری از ژاندارم ها زخمی شدند و یک نفر کشته شد، سعی کرد گزارش کار رو برای کلنل ممتعی خان پسیان بفرستن که البته خیلی هم سعی کرد که در لفافه ادب باشه که کلنل رو زیاد متاثر نکنه. و کلنل ممتعی خان پسیان پاسخی به نامه ماژور علیرضا خان شمشیری وزیری معروف به شمشیر میدن که من این رو با اجازه شما برای شنوندگان عزیز میخونم. در پاسخشون می نویسن که برادر عزیزم، بدت مباد، گزندت مباد و درد مباد. ساعت 10 بعد از ظهر 26 برج است. در میان توده کاغذهای متفرقه، سرشک چشم را که از اثر عبارات مکتوب خصوصی شما روان شده بود پاک کردم. میخواهم جواب بگویم. آه چقدر ناگوار است که نمیتوانم عملیات نظامی پاره های قلب خود را به رأی العین مشاهده کرده و در پهلوی همقطاران با شرفم روی زمین های لم یزرع خراب دراز کشیده و به هر صدای آخ که از اصابه گلوله دشمن غارتگر تولید می شود یکی هم بالاخره مردانگی کرده به من مصادف شود. افسوس هزار افسوس که مشهد و طبقه ممتاز آن مانع نیل این آرزوست. چنانچه اگر چند ساعت دیرتر رسیده بودم دیگر کار از کار گذشته بود. رسیدم و به مثل معجزه سحرها را باطل نمودم. قربانت شوم یوسف گمگشته، باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احسان شود روزی گلستان، غم مخور. ولی شرافت و سعادت دیر یا زود برمی گردد. ایرانی نمی میرد و محو نمی شود. اگر ما هم نبینیم اخلاف ما خواهندی. بر ماست که آنها را از ننگ ذلت خلاص نماییم. آری ما باید جانبازی کنیم. ما باید با هر کس که خائن وطن است بجنگیم ولو اکثریت تامه داشته باشد. بی‌شبهه ما در این راه به موانع سهمگین برخواهیم خورد. ما باید ریشه های ننگین خیانت را از جا کنده اصول آریستوکراسی را از مملکت نابود سازیم. عزم آهنین ما سلاسل و قیودات ارتجاعی را از هم گسسته و تمام موانع و عوائق را برهم شکند. اتکال و اتکاء ما به یاری خدا است و بس. اما عزیزم شما نخواهید مرد. نه دزدان با خردی را قدرت و یارای آن است که تو را هدف گلوله قرار دهند و نه گلوله را آن اجازه است که خط سیر خود را به سمت وجود نازنینت امتداد دهد. نه نه، فقدان تو بر من خیلی دشوار و ناگوار است و جبرانش غیر ممکن. تو بمان ای آنکه دوست و پاک نیست. خواهشمندم قبول زحمت نموده از کلیه افراد من و از زخمی ها خصوصا از طرف من دلجویی و احوال پرسی نمایید. محمد تقی. بله، نامه ایست نشانگر شخصیت و ارزش های این انسان آزادی بزرگ. بعد به شعر
کاملا در این نامه منعکس شده.
دقیقاً. یکی داستان است پر از اشک چشم. بعدم به شعر ایرج میرزا اشاره فرمودید که در سوگ کلنل محمد طی‌خان پسیان سروده و من این شعر رو به عنوان حسن ختام این برنامه و به یادواره باز هم یکی دیگر از قهرمانان به خون خفته آزادی خواه و استقلال طلب میهن عزیزمون ایران برای شما و شنوندگان عزیز میخونم. این شعر با نام دوست ایران. دلم به حال تو ای دوستدار ایران سوخت، که چون تو شیر نری را در این کنام کنند. تمام خلق خراسان به حیرت اندر که این مقاتله با تو را چه نام کنند. به چشم مردم این مملکت نباشد آب، وگرنه گریه برایت علت دوام کنند. مخالفین تو سرمست باده گلرنگ، موافقین تو خون جگر به کام کنند. مرام تو همه آزادی و عدالت بود، پس از تو خود همه ترویج این مرام کنند. کسان که آرزوی عزت وطن دارند، پس از شهادت تو آرزوی خام کنند. به جسم هیئت ژاندارمری روانی نیست، وگرنه جنبشی از بحر انتقام کنند. پس از تو بر سر آن اسب‌ها سوار شوند، عروسوار در این کوچه ها خرام کنند. سبیدها را تا به زیر چشم تاب دهند، به قد و قامت خود افتخار تام کنند. خدا نخواست که این مملکت شود آباد، وطن پرستان بیهوده اهتمام کنند. از این سپس همه مردان مملکت باید برای زادن شبه تو فکر مام کنند. سزد که هرچه به هر جا وطن پرست بود، پس از تو تا به ابد جامه مشک فام کنند. بله، بله، اینم به عنوان حسن ختام جناب پارسادناب. من نام میکنم یادآوری این عزیزان بزرگوار برای همه ماها لازم است و ضروری. من بیش از این مزاحمتتون نمیشم جا پارسا بناب. براتون آرزوی اوقات خوشی رو دارم و تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم.
روز و شب شما بخیر.
شب شما هم خوش. تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای فروردین ماه و همینطور درباره قیام ژاندارمری خراسان به رهبری کلنل محمد طی‌خان پسیان توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.